شوی د ازادي راډیو دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته سید سمی عباس وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز 23 ماه قوس سال 1390 هجری شمسی مطابق است با 14 دسامبر سال 2011 میلادی. در این مجله خبری الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که بعد از سال 2014 باز هم هزاران سرباز خارجی در افغانستان حضور خواهند داشت. صدر اعظم پاکستان در مورد شرایط همکاری های کشورش با ناتو در افغانستان توضیحات می دهد و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز سرخط خبرها. وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا امروز با رئیس جمهور کرزی و دیگر مقامات افغان آمریکایی در افغانستان ملاقات می‌کند. کانادا میلیون‌ها دلار را برای تهیه مواد خوراکی به مردم بی‌بضاعت در افغانستان اختصاص داده است. آمریکا نام چند تن از ایرانیان دیگر را در لیست تحریم‌ها جا داد. تفصیل خبرها. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنتا قرار است امروز با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی ملاقات کند. پنتا دیروز در یک سفر قبلا اعلان نشده وارد کابل شد. وزیر دفاع آمریکا دیروز هنگام ورودش به کابل به خبرنگاران گفت سطح خشونت‌ها در افغانستان کاهش یافته است و 2001 و 2011 سالی است که در آن تغییر عمده در جنگ بر ضد طالبان در افغانستان به وجود آمده است. پنتا در این سفر دروزش در پهلوی دیدار با وزیر دفاع افغانستان با تعدادی از سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان نیز ملاقات خواهد کرد. قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید نشانه هایی دیده می شود که ممکن است پاکستان دوباره روابطش را با ناتو برقرار کند. پس از کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در نتیجه حمله ناتو بالای یک پوسته نظامی در قلمرو پاکستان، اسلام آباد رابطش با ناتو را قطع کرد. اکنون جنرال جان آلن میگوید او بالای دورستیز اردوی پاکستان جنرال اشفاق کیانی صحبت تلفنی کرده است. جنرال آلن در کابل به خبرنگاران گفت در این صحبت تلفنی لوی دورستیز پاکستان موافقت کرد تا درباره حادثه‌ای که در آن سربازان پاکستانی کشته شدند به طور مشترک تحقیق شود. کانادا روز سه‌شنبه اعلان نمود که میلیون‌ها دلار کمک‌های مواد غذایی را به مناطق آسیب دیده از خشکسالی در افغانستان مهیا می‌سازد. وزیر همکاری‌های بین‌المللی کانادا بف اودا دیروز در اتاوا اظهار داشت این کشور بیش از 12.5 میلیون دلار آمریکایی را به سازمان جهانی مواد آذوقه می‌دهد تا به بیش از 3 میلیون افغان در ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان کمک شود. بیش از 1 میلیون دلار این پول مواد خوراکی خریداری می شود و برای 42 هزار خانواده در مناطق خارج شهرها به مقیاس 50 کیلوگرم مواد خوراکی برای هر فرد کوپن داده می شود که برای 6 ماه کفایت می کند. بسیار مردم در افغانستان با مشکلات کمبود مواد خوراکی دچار می باشند و مخصوصا به سوء تغذیه روبرو شدند. وزیر همکاری های بین المللی کانادا اظهار داشت سازمان های خیریه سعی می کنند که این کمک ها قبل از آن که برف راه ها را ببندد به مناطق دوردست افغانستان برسد. ایالات متحده آمریکا دیروز بالای سفر و معاملات مالی دو مقام نظامی دیگر ایران تعزیرات وضع کرد. وزارت خزانه آمریکا با اشاره به ادعاهایی که گویا این دو مقام ایرانی در موارد نقض حقوق بشر نقش داشتند، لوی دریستیز، حسن فیروزآبادی و معاون سپاه پاسداران انقلاب ایران عبدالله عراقی را در فهرست سیاه جا داد. حسن فیروزآبادی بلندرتبه‌ترین مقام نظامی در ایران است. بر اساس این اقدام سرمایه هایی که این دو مقام ایرانی ممکن در آمریکا داشته باشند منجمد می شود و اتباع آمریکایی نمی توانند با آنها معاملات تجارتی انجام بدهند. به این دو مقام ایرانی همچنان اجازه ورود به ایالات متحده آمریکا داده نمی شود. واشنگتن در اوج نگرانی هایش از برنامه های هسته ایران و دست داشتن تهران در دسیسه های تروریستی این اقدام را اتخاذ کرد. صدر اعظم مصر کمال الگنزوری دیروز گفت پس از آن که حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر در نتیجه یک قیام گسترده از موقفش کنار رفت، بیش از 20 هزار زندانی سیاسی از زندانهای مصر رها شدند. خبرگزاری دولتی مینا به نقل از گنزوری گزارش داده که گفته است از آغاز ماه فوریه تا به حال 20103 زندانی از زندانهای مصر رها شدند و افزوده است اکنون نزدیک به 70 تن دیگر هنوز هم در زندان به سر می‌برند. گروه های حقوق بشر می گویند هزاران مصری به اساس قانون جنجال برانگیز حالت اضطرار که با استفاده از آن حسنی مبارک مخالفان خود به ویژه اسلامگرایان تندرو را برای چندین دهه سرکوب کرده بود زندانی شدند. به اساس این قانون افراد مظنون بدون آن که رسما متهم شوند زندانی شده و با سرعت بدون محاکمه به حبس فرستاده می شدند. و مقامات ایتالیایی میگویند یک مرد مسلح در یک بازار شهر فلورنس بالای مردم تیراندازی کرد که در نتیجه دو فروشنده سنگالی کشته و سه پناهنده دیگر زخمی شدند. این مرد بعداً خود را نیز با ضرب گلوله از بین برد. یک سالنوال ایتالیایی گفته است این مرد زمانی دست به خودکشی زد که ماموران پلیس در یک پارکینگ زیرزمینی به وی نزدیک شده و می‌خواستند او را دستگیر کنند. رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند که حمله کننده یک نویسنده داستان‌های تخیلی بوده و گرایش جدی به حلقات سیاسی راستگرا در این کشور داشت. پایان اخبار. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری میشنوید. یک مقام بلند رتبه نظامی ناتو میگوید که بعد از سال 2014 بیش از 15,000 عسکر خارجی هنوز هم در افغانستان مستقر خواهند بود. صدر اعظم پاکستان در مورد ادامه کمک‌ها و همکاری کشورش با ناتو و آمریکا در افغانستان شرایط گذاشته است. سفیر افغانستان در اسلام آباد با والی خیبر پختونها در مورد وضع مهاجرین افغان در اینجا صحبت نمود. نظر به مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. مهاجرین برگشته افغان به ولایت جوزجان از کمک‌های سازمان ملل متحد بهره‌مند می‌شوند. در ولایت بامیان برای دهقانی که از خشکسالی آسیب دیدند برنج و گندم توزیع می‌شود و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر آماده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. یک قمندان بلندپایه ناتو گفت ممکن است حدود 15,000 سرباز ناتو فراتر از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. جنرال منفلن لانگ در بلژیم به خبرنگاران گفت این سربازان در امور تکنیکی و صحی نیروهای افغان را کمک خواهند کرد و سربازان افغان را آموزش‌های نظامی خواهند داد. از سوی دیگر یک قمندان برجسته دیگر ناتو گفته است روند خروج سربازان بین المللی از افغانستان به اساس یک استراتژی نظامی انجام خواهد شد، نه به اساس مصلحت‌های سیاسی. جزئیات در این مورد را در گزارش از امید مرزبان می‌شنوید.
یک قمندان بلند رتبه ناتو میگوید پس از سال 2014 حدود 15,000 سرباز ناتو در افغانستان باقی خواهند ماند. قرار است در سال 2014 همه سربازان محاربه بین المللی افغانستان را ترک کنند. لیدر استیز نیروهای ناتو برای اروپا جنرال آلمانی مانفرد لانگ گفت کاملا مطمئن است که برنامه خروج سربازان ناتو از افغانستان آنچنانی که طراحی شده عملی خواهد شد. جنرال لانگ در بلژیم به خبرنگاران گفت ناتو اکنون درباره این بحث میکند که پس از سال 2014 به چه تعداد سربازان ناتو در افغانستان باقی بمانند. جنرال لانگ افزود به باور وی حدود 15,000 سرباز ناتو در افغانستان باقی خواهند ماند. وی گفت تعداد این سربازان وابسته به پیمانه حمایت کشورهای غربی از نیروهای امنیتی افغان است. اکنون تعداد سربازان ایساف یا نیروهای کمک به امنیت در افغانستان به 130,000 تن می رسد. جنرال لانگ به خبرنگاران گفت وقتی به هدف تعیین شده خود برسیم دیگر بر ضد طالبان عملیات نظامی نخواهیم کرد. اما وی تاکید کرد که ناتو مجبور است تعداد سربازان خود را در افغانستان نگه دارد تا آنها بتوانند در آموزش و در امور تکنیکی و صحی نیروهای افغان را کمک کنند. وی گفت برای حفظ امنیت نیروهایی که سربازان افغان را کمک میکنند هم نیاز است تا تعداد دیگر از عساکر ناتو در افغانستان باقی بمانند. بر اساس پلان ایالات متحده آمریکا تا پایان امسال 10,000 تا پایان ماه سپتامبر سال آینده 23,000 سرباز آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد. در این حال قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان جنرال جان آلن دیروز در کابل به خبرنگاران گفت روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به اساس یک استراتژی نظامی انجام خواهد شد، نه به اساس مصلحت‌های سیاسی. جان آلن گزارش اخیر نشریه وال استریت جورنال را رد کرد که گویا میان قمانداران نظامی آمریکا در افغانستان و مقامات در واشنگتن بالای این نکته اختلافات به وجود آمده است که چه تعداد سربازان آمریکایی تا چه زمان افغانستان را ترک گویند. جان آلن گفت میان قمانداران نیروهای آمریکایی که در میدان جنگ هستند و رهبران آنان در واشنگتن هیچ اختلافی به وجود نیامده است. از سوی دیگر بریتانیا که پس از آمریکا بیشترین سرباز را در افغانستان دارد نیز در نظر دارد تا 500 سربازش را در جریان سال آینده از افغانستان بیرون کند. بریتانیا حدود 9500 سرباز در افغانستان دارد که اکثر آنان در ولایت هلمند مستقرند. بر اساس گزارش ها اعضای کابینه و مقامات نظامی بریتانیا دیروز در اجلاس بالای پالیسی این کشور و خروج سربازان بریتانیایی از افغانستان بحث کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که در این جلسه فیصله شد تا یک گروه کارشناسان غیر دولتی وقتی درباره پیشرفت ماموریت بریتانیا در افغانستان تحقیق کند. استیف فیلد سخنگوی صدر اعظم بریتانیا گفت صدر اعظم دیوید کامرون در دیدار خصوصی با همکاران مهم خود درباره خروج 9,500 سرباز این کشور از افغانستان صحبت کرد و افزود در این جلسه به طور مشخص روی همین موضوع بحث شد، اما درباره تغییر پلان فعلی این کشور در افغانستان تصمیم گرفتن نشد. از سال 2001 تا به حال 391 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:40 صبح است به وقت کابل. صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی میگوید همکاری این کشور با آمریکا، ناتو و نیروهای کمک به امنیت در افغانستان ایسف به اساس احترام به تمامیت ارضی و استقلال کشورش صورت میگیرد. آقای گیلانی که در تجمع سفرهای پاکستان در کشورهای مختلف صحبت میکرد اصرار داشت تحت هیچ شرایط پاکستان نمیتواند از تجاوز آشکار به سرحدات این کشور گذشت کند. با گفته او این اساس همکاری پاکستان میباشد و در ساحه استقلال حیثیت و افتخار ملی سازش صورت نمیگیرد. او افزود پاکستان انتظار دارد که امریکا، ناتو و ایسف در مورد حمله بر پسته های سرحدی این کشور تحقیقات را انجام بدهند و به سوال هایی که منبع نگرانی به پاکستان باشد پاسخ بگویند.
The National Security Committee of the Parliament has been mandated.
کمیته امنیت ملی پارلمان پاکستان معذف شده است که در مورد حمله 26 نوامبر یک تحقیقات اساسی را انجام بدهد و شرایط همکاری ما را با آمریکا، ناتو و ایسف در افغانستان واضح بسازد. این پیشنهاد در مجلس مشترک پارلمان پاکستان بررسی خواهد شد. ما مجبور به اتخاذ چنین اقدامات شدیم تا از منافع پاکستان دفاع کرده باشیم. پاکستان به حیث یک کشور مسئول حل عمل ممکن را برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه انجام خواهد داد، ولی ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد که به منافع قانونی ما ضربه وارد کند. صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی افسود در این مقطع خاص زمانی ضرور است که تمام کوشش‌ها برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان انجام شود و تمام طرف‌های اساسی زیر دخل باید در یک صفحه قرار داشته باشند. با گفته او پاکستان خواهان وضاحت میباشد و از برقراری رابط، هماهنگی و همکاری حمایت میکند. اما صدر اعظم پاکستان افسود حمله بر پسته های سرحدی پاکستان در 26 نوامبر به دورنمای همکاری بین طرف های مهم زی دخل در افغانستان ضربه شدید وارد کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محمد عمر داودزی سفیر افغانستان در اسلام آباد روز گذشته در مورد مشکلات مهاجرین افغان با والی ایالت خیبر پختونخوا صحبت نمود. در این دیدار که در گورنر هاوز خیبر پختونخوا در شهر پشاور صورت گرفت، جنرال کنسول افغانستان در پشاور نیز حضور داشت. جزئیات بیشتر در گزارش فرشتنگاه خبرنگار رادیو آزادی از پشاور.
محمد عمر داودزی سفیر افغانستان در اسلام آباد با مسعود کوثر والی یا گورنر ایالت خیبر پشتونخوا دیدار و گفتگو نمود. وی در این دیدارش در رابطه به مشکلات مهاجرین افغان مقیم در ایالت یاد شده گفتگو نموده و از والی خواست تا در رفع مشکلات مهاجرین افغان سعی و تلاش نماید. عمر داودزی همچنان طی سفر یک روزه‌اش که به روز سه‌شنبه به شهر پشاور داشت با عده‌ای از نمایندگان کمپ‌های مختلف مهاجرین افغان مقیم در ایالت مذکور، مسئولین افغان، مسئولین مکاتب افغانی و با خبرنگاران نیز دیدار و گفتگو نموده و از وضعیت کنونی مهاجرین مقیم در این ایالت آگاهی حاصل نمود. وی در صحبتی که با رادیو آزادی بعد از ملاقات‌ها یاد شده داشت، از آگاهی در مورد مشکلات مهاجرین و رسانیدن مشکلات آنها با مقامات زیر ربط یادآور شده چنین گفت:
ما خدمتتان عرض کنم که مهمترین دلیل سفر امروزی ما به پشاور همی بوده که ما اطلاع حاصل کرده بودم که مهاجرین ما مشکلاتش اضافه تر از قبل شده. چیزی که ما شنیدم از مهاجرین خود یقیناً که مشکلاتشان زیادتر شده، خصوصا در عرصه امنیتی هم شده، یعنی در قسمت گشت و گذار نسبت به گذشته اینا اضافه تر تحت محدودیت ها قرار دارن. قسمی که شما شاهد هستین با گورنر پختونخوا ملاقات داشتم و موضوع رو به او مطرح کردم، او گفت که این به خاطر محرم بوده.
مسعود کوثر والی ایالت خیبر پختونخوا در ملاقات با سفیر افغانستان وعده همکاری را در حل مشکلات مهاجرین افغان داده چنین گفت:
شدرسی دوالو دیبان اتفاق کو چه پکار دیجی در افغانستان و در پاکستان.
هر دو جانب با هم توافق نمودیم که باید برای بهبود بخشیدن روابط میان افغانستان و پاکستان مشکلات مهاجرینی که اینجا به سر میبرند در نظر گرفته شود و ما در رفع مشکلاتی که امروز سفیر صاحب با ما در میان گذاشت سعی می نماییم. در حال حاضر در حدود 3 میلیون مهاجر افغان در سراسر پاکستان بود و باش دارند که به تعداد 1,600,000 آن ثبت و رجستر شده اداره یونیتسیار و دفتر نادرای پاکستان می باشد، در حالی که متبقی بدون داشتن کدام اسناد قانونی در جاهای مختلف بود و باش دارند. فرشتنگا، رادیو آزادی، پشاور.
شنوندگان گرامی، نظر به خبرهای کمی لحظه بعد از ما رسید. در ولایت بدخشان عملیات انجام شده است و خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی در خط تلفن است. از او میپرسم اول که این عملیات از چه قرار است، در کجا شروع شده و هدف از عملیات چی است؟ دیان،
عرض سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی. همونطور که خدمت شما عرض بکنم، صبح دیروز عملیات در ولسوالی وردوجی ولایت تخار آغاز شد و ولایت با مظیرت بدخشان آغاز شد و در حال حاضر به گفته ملا عبدالصبور نصرتی قماندان امنی بدخشان که تمام مناطقی که در اونجا طالبا بود اینا به تصرف خود در آوردن و 21 نفر افراد مشکوکی مربوط به طالبا را ما اسیر گرفتیم و یک تعداد طالبات در گذشته که 11 نفر از افسرهای پلیس و سربازهای پلیس حسیر طالبات بودند به کوهای مرتفی انتقال داده شده و عملیات نگه هنوز جریان دارد.
چه امی افسرهایی که در دست طالبات کدام معلومات تازه ندارین شما؟
گزارشات زیادی نقصی وجود داشت که گفته میشه که گویا این افسرها کشته شدن از طرف طالبا، اما مردم محل در اونجا و مقامات در بدخشان و خصوص قماندان امنیه این گزارش ها را رد کرد و در حال حاضر گفت که اسیرات تعدادشان به 11 تن میرسه تا هنوز در قید طالبان بسر میبرد.
تشکر. شنوندگان گرامی، دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان بود که در مورد عملیات تازه برای آزادی اسرا در نزد طالبان صحبت میکرد که به گفته او این اسرا هنوز هم آزاد نشدند. حالا توجه شما را بار دیگر به سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان جلب میکنیم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنتا قرار است امروز با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی ملاقات کند. پنتا دیروز در یک سفر قبلا ایران شده وارد کابل شد. قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید نشانه هایی دیده می شود که ممکن است پاکستان دوباره رابطش را با ناتو برقرار کند. کانادا روز سه‌شنبه اعلام نمود که میلیون ها دلار کمک های مواد غذایی را به مناطق آسیب دیده از خشکسالی در افغانستان مهیا می سازد. ایالات متحده آمریکا دیروز بالای سفر و معاملات مالی با دو مقام دیگر نظام ایران تعزیرات وضع کرد. صدر اعظم مصر کمال الگنزوری دیروز گفت پس از آن که حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر در نتیجه یک قیام گسترده از موقفش کنار رفت، بیش از 20,000 زندانی سیاسی از زندانهای مصر رها شدند. و مقامات ایتالیایی میگویند یک مرد مسلح در یک بازار شهر فلورنس بالای مردم تیراندازی کرد که در نتیجه دو فروشنده سنگالی کشته و سه پناهنده دیگر زخمی شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا غفور ملکزاده متین مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
نشریه فارن پالیسی چاپ ایالات متحده امریکا زیر عنوان باور داشتن به تغییر در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در افغانستان بعد از 10 سال جنگ و بازسازی، در حالی که هزاران عسکر بین‌المللی و کارمندان کمک رسانی زندگی آرام و پر از آسایش خود را گذشتاندند و یک موسم دیگر رخصتی هایشان را نیز میگذرانند، یک تعداد حیران هستند و میپرسند آیا این همه کار ارزش آن را داشت که انجام شود یا خیر؟ نشیه می‌نویسد: یقیناً در 5 دسامبر کنفرانس بین‌المللی راجع به آینده افغانستان در بن آلمان دایر شد. پاکستان این کنفرانس را تحریم نمود و به تعقیب آن که در حمله انتحاری در روز عاشورا در کابل صورت گرفت و 59 نفر کشته شد، این کنفرانس را تحت شعاع قرار داد. با نوشته نشریه فارن پالیسی، توقعات و امیدها از کنفرانس دوم بن با مقایسه کنفرانس اول بن پایین تر بود. 10 سال قبل در کنفرانس اول بن جامعه جهانی وعده کردند که از افغانستان جنگ زده و ویران شده جنت یا مدینه فاضله می سازند و در آن وقت از صلح و آرامی سخن می گفتند. اما در هفته گذشته در کنفرانس دوم بن امیدهای یک افغانستان آرام و کامگار به یک حکومتداری خوب پایین آمد. نشریه در جواب این سوال که آیا همه این کارهایی که انجام شده ارزش آن را داشت یا خیر، می نویسد: بله، زیرا با وصف همه مصارف بیجا، فساد اداری و کشتار مردم، افغانستان نسبت به 10 سال قبل جای بهتر برای زندگی است که باید برای جامعه بین‌المللی شاباش گفت و اعتبار قائل شد. به اساس ارقام بانک جهانی، اول افغانستان نسبت به قسمت‌های زیاد 40 سال پیش بیشتر آرام و متحد است. در سالهای 1990 میلادی به علت جنگ‌ها به طور اوسط سالانه حدود 9000 نفر کشته می شدند، در حالی که از سال 2003 تا 2008 میلادی با وصف خشونت ها اوسط کشته شدگان جنگ کمتر از 3000 نفر بود است. نشریه فارن پالیسی می نویسد: به اساس مطالعه که از طرف مؤسسه اشیا فاوندیشن صورت گرفته، افغان ها اکنون نسبت به سالهای قبل بهتر احساس امن می نمایند و حمایت مردم از حکومت هم بیشتر شده است، چنانچه 2/3 مردم گفتند که از طالبان حمایت ندارند. نشریه در اخیر این بخش مقاله می نویسد: اقتصاد افغانستان در حال حاضر در وضع بهتر قرار دارد. با عاید غیر خالص سرانه از $569 در سال 2002 به $879 در سال 2008 میلادی بلند رفته که چشم پوشیدن از این پیشرفته ها غیر عادلانه می باشد. در عین حال این همه کارها به قیمت گران به دست آمده و این که تا کدام اندازه به توان بشری تمام شده تخمین شده نمی تواند. روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط کاهش کمک‌های آمریکا و تأثیر آن بالای بند برق کجکی مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: کاهش کمک‌های ایالات متحده آمریکا در ارتباط بند برق کجکی سوالات زیادی را راجع به آینده جنراتورها یا توربین‌های 220 تنه که نیروهای بریتانوی در مدت 3 سال از طریق دشت‌های سوزان آن را به کجکی انتقال دادن به وجود آورده است. با نوشته روزنامه گاردین، این توربین‌ها یا جنراتورها در سال 2008 میلادی با مصرف 3 میلیون پوند استرلینگ از فاصله های صدها کیلومتر دورتر و دادن قربانی به کجکی آورده شد تا مورد استفاده قرار می گرفت. اما به علت نبود کمک ها این توربین ها هنوز در میان کاغذ ها و پوش های سربسته گیر ماندند که مایه ناامیدی می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سازمان ملل متحد به یک تعداد از خانواده های مهاجرین افغان که به خانه های خود برگشتند کمک نقدی توزیع میکند. یک تعداد زیاد از مهاجرین افغان که از پاکستان، ایران به خانه های خود برگشتند در ولایت جوزجان از این کمک ها بهره مند میشوند. سازمان ملل متحد برای هر خانواده بیش از $100 میدهد تا مشکلات فوری آنها رفع شود. عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش میدهد.
از ادامه و افزایش کمک ها در حالی سخن زده می شود که صدها خانواده برگشت کننده در محل توزیع مواد کمکی جمع شده از عدم دسترسی به کمک ها و مشکلات کاریابی شکایت دارند. عبدالخالق و سلواقع دو تن از این عودت کننده هاست که انتظار کمک را داشته و از توزیع غیر عادلانه این کمک ها نیز شکایت می کنند.
تری کمک هم آمده بودیم، مجبور شده بودیم، حالا کمک هم نمی آید. ما منتظر هستیم. پری روز آمده هستیم، پری روز گفت کمک بتونی هست. ما گفتی چرا نیست؟ ما مهاجر هستیم، کار داریم، چرا کمک نیست؟ نمیشته کده، سرویر نمیشته کده، کمک بمانه نمیست.
بخاطر از آمدن مواد مواد کمک هست. بخاطر مواد
جمع شده. دیپلیت کسی کمک نمیتن. من منتظر هستیم دیگه.
اینجا بخاطر کمک مواد آمده. منطقه ما مردم جنگ برد، چیز بتونه مهاجر شدیم ما مردم.
اما انجینیر عبدالکریم رئیس امور مهاجرین و عودت کننده های ولایت جوزجان گفت که آنان برای رسیدگی به این مشکلات به کمک های خود ادامه می دهند.
هیچ یک کسی پیش ما تفاوتی نداره که عودت کننده و بیجا شده کلن مستحق مساعدت ها هستند، ولی ما لیست داریم، ارقام داریم، قبلا لیست گرفته میشه، عودت کننده میه پر میوی آر اف یا سند برگشت خود میاره بر ما، چه از کشور ایران است چه از پاکستان است، مدیریت ایسایا و پلان ما او را سفت میکنن، او کتاب سفت باز بالاخره با مشوره دونر ما، البته کمک کننده ما، این مواد را بر ما اکمال میکنه، پس خانه هایشان از یار مستقین بالاخره شناسایی میکنیم، بعد از او بر ازواد توضیح میشه. آن ایده کسایی که میگن ما عودت کننده هستم از لیست ماندیم، اونا پسان آمدن، شامل لیست ایسایه ما نشدن که بایی حداقل دو ماه پیش لیست ترتیب شده، بنابراین ما هم باز هم میره در مورد فلان داریم، پروگرام داریم، لیستای از یار جور میکنیم، با کمیشنری عالی ملل متحد گپ میزنیم، در صورت امکانات ما بر ازیا هم کمک میکنیم.
در حال حاضر در حدود 2 میلیون افغان در ایران و پاکستان دارای مدارک پناهندگی هستند، اما گزارش های وجود دارد که روزانه تعداد زیادی از جوانان افغان برای دریافت کار به کشورهای ایران و پاکستان می روند که اکثرا دارای مدارک پناهندگی نیستند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بامیان یکی از ولایات افغانستان می باشد که در نتیجه خشکسالی جدن آسیب دیده و دهاقین آن با مشکلات روبرو شدند. برای یک تعداد از این دهاقین توزیع کمک ها دیروز در این ولایت شروع شد. جزئیات بیشتر در گزارش علی عرفان از ولایت بامیان.
توزیع مواد خوراکی برای هزاران نفر از دهقانان خسارت دیده از خشکسالی در بامیان آغاز شد. انجینیر طاهر عطایی رئیس ریاست زراعت بامیان روز سه‌شنبه در آغاز این برنامه گفت
برای یک نفر در مجموع 4 بوجی 50 کیلویی گندم خوراکه هست، 25 کیلو گندم بذری هست، 25 کیلو برنج است و خوراک حیوانی از 50 الی 200 کیلو هست. ببینیم که برای 200 چی اندازه میرسه.
از رئیس ریاست زراعت بامیان پرسیدم برای چه تعداد از دهقانان خسارت دیده از خشکسالی مواد خوراکی در بامیان تقاضا شده و برای چه تعداد آنان مواد خوراکی به این ولایت رسیده است. او گفت
در مجموع برای 25 هزار نفر تقاضا کرده بودیم که باید مواد برسه و فعلا برای 10 هزار نفر رسیده که 15 هزار نفر دیگه هنوز هم اونا محتاج هستند.
چند تن از دهقانانی که این مواد خوراکی را گرفتند درباره آن میگویند
سید بصیر هستم، از مرکز بامیان هستیم. یک مقدار برنج، گندم و گندم خوراکه را از ریاست زراعت بامیان اخذ کردیم. ما یک مقدارش برای خوراک ما کمک میکنه و یک مقدار دیگرش برای چی کمک میکنه؟ برای تخم سال آینده در زمین های ما انشاءالله کمک میکنه.
این جانب محمد حیدر است که مرکزی بامیان کداد گندم تخمی اصلاح شده داده شده و ضرورت تخمی را به طرف از خوراکی هم نیاز به طرف میشه. همون کسایی که زیاد ضرورت دارن مستقین که اکثریت خوراکی شب و روز خورم نداره.
به گفته رئیس ریاست زراعت بامیان مقامات این ولایت تلاش دارند تا برای 15 هزار دهقان دیگری خسارت دیده از خشکسالی در این ولایت مواد خوراکی از کابل تهیه نمایند. توزیع این مواد خوراکی همزمان با مرکز بامیان در ولسوالی های این ولایت نیز آغاز شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
لطفلا نظری از ولایت تخار ولسوالی رستاق از خری تابتاش در پیام خود می نویسد: خری تابتاش زیاد مشکلات دارد. سرک نیست، کلینیک نیست، دکتر نیست، برق نیست، بسیار مشکلات است. مکتب هم نیست، کارم پیدا نمی شود که مردم با کار برند. به خری تابتاش هیچ کمک نرسیده است. از حکومت می خواهد که در این ساحه کمک کند. جمعه خان متوکل از ولسوالی کشم ولایت بدخشان در پیام خود نوشته که مجرمینی که از طرف پلیس دستگیر می شوند، وقتی که گناه آنها ثابت می‌گردد باید به زودترین فرصت مجازات شوند. وان مجرمینی که به جزا گرفتار می‌شوند نباید عفو گردند، زیرا برگشت آنها به جامعه سبب افزایش جرم می‌گردد.